بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در قسم دوم از این اقسام ثلاثه تمام شد، اما برای اینکه این مبنایی که امام رضوان الله تعالی علیه اختیار فرمودن یه مبنای مهمی هست و در خیلی از موارد فقه و اصول این مبنا تأثیر گذاره، باز برای اهمیت این یه اشاره‌ای به بعضی از مواردی که این مبنا در اون تأثیر داره میخوایم داشته باشیم و میخوام این نتیجه رو بگیرم که خود این بحث میتونه موضوع برای یک رساله سطح چهار بشه و موضوعش این است که آیا اسباب تشریعیه مانند اسباب تکوینیه است یا خیر. اگر این رو در فقه و اصول دنبال بکنیم موارد متعددی این مبنا کارسازه و به یک تعبیر دیگر، حالا همونطوری که در منطق گاهی تعبیر میکنند به ام القضایا، یکی از مبانی که به عنوان ام المبانی میتونه باشه همین مبناست و این اقتضا میکنه که آقایون تأمل کنن، دقت بکنن و خودتون هم بالاخره یک طرف از این دو قول رو اختیار کنید، مثل شیخ انصاری اهل الله مقامه، آخوند خراسانی، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، اینها که از فضول اصولیین هستند، اینا این مبنا رو دارن که از سبب تشریعی که از سبب تکوینی. البته بازی اختلافاتی بینشون بود ولی بالاخره اینها اسباب تشریعیه رو بر همون وزان اسباب تکوینیه قرار میدن، اما در مقابل مثل امام و حتی بعضی از فقهای دیگه از کلمات مرحوم سید یزدی در عروه استفاده میشه که سیدم همین مبنا رو داره که سبب تشریعی بر وزان سبب تکوینی نیست و اساساً اعتباریات تشریعیه این اون قواعدی که در تکوین جاریه در اینها جریان نداره. حتی عرض کردیم اون مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی داشت که در امور انتزاعیه منتزع حمل بر منشأ انتزاع میشه، ما میتونیم بگیم السقف فوقون، اما در امور انتزاعی شرعی روی این مبنای امام لزومی نداره ما چنین قاعده‌ای رو جاری بکنیم. حالا اگر ما آمدیم گفتیم جزئیت را، شرطیت را از خود امر انتزاع میکنیم، میگیم این انتزاعی است که در دایره اعتبارات میشه ولو این منتزع قابلیت هم بر منشأ انتزاع رو نداشته باشه. برای اینکه اون قاعده تکوینی روی این مبناست که یک خصوصیتی قائم به منشأ انتزاع که او سبب شده ما این انتزاع رو بکنیم، اما در انتزاع اعتباری لزومی نداره یک خصوصیتی قائم به منشأ انتزاع باشه. ولذا حالا خود مرحوم اصفهانی اینجا گفت بهتر اینه تعبیر کنیم، یا تون هست چه تعبیری میکردیشون به جای منشأ انتزاع؟ مستحسنتون، مصحح انتظار. خب چرا ما بیاییم اون مطلب رو مفروض بگیریم که بخواییم یه همچین توجیهی بکنیم، بگیم به جای منشه انتظار مصحح انتظار رو به این قواعدی که در باب تکمینه لزومی نداره در باب تشریع جریان پیدا بکنه. از جمله مواردی که این بحث خیلی مفیده در بحث تعلیق و تنجیز در عقوده، در انشاء، آیا انشاء قابلیت تعلیق دارد یا ندارد؟ ببینید همونجا اگر به مکاسب مرحوم شیخ مراجعه کنید، که حالا من مجالی نشد برای مراجعه مکاسب شیخ، اما در ذهنم هست، میان انشاء رو میگن ایجاد، ایجاد درش تعلیق معنا نداره، پس در انشاء هم تعلیق محاله. این استدلال رو میکنن، بعد میگن تفکیک میکنیم بین انشاء و منشأ، میگیم تعلیق در منشأ معنی نداره، خود عقد و انشاء قابلیت تعلیق نداره، اما منشأ که عبارت از ملکیت باشه یا عبارت از زوجیت باشه قابلیت تعلیق داره. به جلد اول حاشیه سید بر مکاسب صفحه 91 مراجعه کنید. اونجا این مطلب رو یک اشاره بهش داره. اونجا سید می‌فرماد و کیفکان فالتحقیق ان نفس الانشاء بما هو انشاء غیر قابل للتعلیق اذ هو نظیر الایجاد، اذ هو نظیر الایجاد تکوینی، فکما انه لا یمکن الایجاد تکوینی معلقا فکذا الایجاد الانشائی. بعد دیگه نه تنها در خود انشاء تعلیق امکان نداره، در اخبار، در خود اخبار، بل فی الاخبار ایزن لا یعقل التعلیق فی نفس الاخبار و انما یجوز فی المخبر به، اما المنشأ فیمکن ان یکون معلقا کالمخبر به و ان ینشأ الملکیه علا تقدیرن و هذا هو الفارق بین الایجاد تکوینی و تشریعی. نمیخوام توضیح بدم، وارد این بحث بشم و تحقیق در، فقط میخوام یک آدرس هایی رو عرض بکنم برای اینکه اگر بخواید این رو موضوع برای اون رساله قرار بدید بتونید مراجعه کنید. یکی از جاهایی که این بحث درش تأثیر داره در همین بحث تعلیق در انشاء و امکان تعلیق و عدم امکانه، و لذا ما هم در بحث فقه به این نتیجه رسیدیم تعلیق در انشاء ممکنه ولی خلاف اجماعه، اجماع بر این قائمه که عقود و ایقاعات باید منجز باشه اما استحاله عقلی نداره. اونهایی که میگن استحاله عقلی داره گرفتار قیاس تشریع اعتبار جد به تکمین شدن. مورد دوم که مراجعه میفرمایید در بحث، اگر یادتون باشه از قدیم میگن المان و شرعی کلمان العقلی،
اگر
فقیه رو دارم عرض میکنم، نه در اونجا عرض میکنم که اگر یه فقیهی فتوا بده که عقل باید منجز باشه و معلق نباشه تنها دلیلش اجماعه، استحاله نمیتونه دلیل باشه. بله خب بله نه به خاطر اینکه مبنا رو داره،
این مبنا رو داره،
چرا به درد نمیخوره؟ نه اون اجماعشون مبتنی بر این نیست، بعضی ها این دلیل رو آوردن، یعنی بعضی ها علاوه بر اجماع به این دلیل تمسک کردن. اگر اجماع فقط فرفایی این باشه که اون اجماع هم به درد نمیخوره. درست میفرمایید. ببینید کتابی داره مرحوم ناینی در صلات در لباس مشکور که کتاب بسیار گنیلی هم هست، اونجا صفحه 264 مراجعه بفرمایید. باز این بحث در اونجا تأثیر داره و مؤثر هست. یکی دیگر از مواردی که در فعل مورد بحث واقع میشه این است که آیا عدم المانع از اجزای علت تامه است یا نه؟ آیا عدم المانع جزء شرایط که در فعل هم بعضی خواستن بگن همانطوری که در تکلیم عدم المانع من الشرایط هست برش میگردونن به شرط، در فعل هم آمدن گفتن عدم المانع رو ما باید از جمله شرایط قرار بدیم. امام قدس سره در کتاب البین جلد سوم صفحه 118 این مسئله رو مطرح میکنن و با همین مبنایی که دارن مورد مناقشه قرار میدن. در کتاب البی امام با جلد 4 صفحه 273 شما باز یه نکته دیگه عرض بکنم. گاهی اوقات دید در فقه فقها ها میگن اینجا شد اجتماع مثل این، اجتماع مثل این محاله، اینجا شد اجتماع زده این، اجتماع زده این محاله. این محظورات عقلیهی که گاهی در کلمات فقها ها میاد باز به این جهت است که تشریع رو به تکوین قیاس کردن. حالا اگه ما آمدیم گفتیم در تکوین اجتماع ضد این محاله، چه دلیلی داریم که در تشریع محاله؟ همینجا عرض بکنم اساسا اون علت اصلی که مثل مرحوم شیخ انصاری آخوند اینها قائل شدن که ما همان قواعد تکوین را در تشریع جاری کنیم، یکیش همین بحثه. میان آقا وقتی اجتماع ضد این محاله همه جا محاله، هم در تکوین هم در تشریع. جواب این است که چه اشکالی داره یه فعلی هم واجب باشه هم حرام باشه، منتها از دو حیث. اما یک فعل واحده هم واجب باشه هم حرام باشه، و لذا در بحث اجتماع امر و نهی اونجا همین بحث مطرح میشه و اونایی که میخوان اجتماعی بشن باید این مبنا رو داشته باشن، بگن آقا التشریع لیس کالتکوین، بگن ما اگه اجتماع ضد این میگیم در عالم تکوین محاله، مانعی نداره در عالم تشریع باشه. روی همین قضیه وارد شدن. در این کتاب البی که عرض کردم جلد 4 صفحه 273 این خاموش شده آقای صدا بله خب بله حالا رو همون میان جلو. اصلا یکی از پایه های بحث اجتماع امرانه همون تعلق تکالیف به عناوینه. حالا اجازه وارد بحثای اونجا نشیم، من فقط میخوام یه اشاره ای گذرا داشته باشم و دلم میخواد آقایون رو که اهل تحقیقن حتما یه رساله در این بحث، به نظر من اگر کسی کار رو خواهد بکنه و ابعاد این بحث رو که هنوز هم این کار نشده، یعنی من ندیدم یه رساله قوی در این موضوع بیاد بحث کنه و تکلیف رو روشن کنه بالاخره، و این عرض کردم خیلی جاهای فقه و اصول اثر گذاره. فکر کنم رساله 200 صفحه بسیار خوبی بشه اگر بیشتر نشه. اونجا در خیارات یه بحثی هست، یک محظورات عقلی مطرح میکنن. امام قدس سره یه جواب اجمالی اونجا میدن و یک جواب تفصیلی. در جواب اجمالی میفرمایند اول جواب آنها اجمالا، این جواب از این محظورات، ان توهم تلک المحظورات العقلیه ناشئ من قیاس تشریع و الامور الاعتباریه به تکوین. این ناشئ از نیست که آمدن تشریع رو به تکوین قیاس کردن. و قیاس الاحکام بالاعراض المقولیه، احکام رو به اون مقولات عربیه تشبیه کردن. و الاسباب شرعیه بالاسباب تکوینیه معنه و قیاس باطن. می فرمان از لیکل الاحکام وجودون خارجیون آرزون علی الموضوعات عروض الاعراض علیها بل هی امور اعتباریه ناشعتون از مساله و مفاسه. فیمکن و یسه اعتبار و حکمین وضعیین به اعتبار مصلحتین و اختلاف جهتین فلات دیگر تولات هماسل بین ها نه و ما بین الاعراض خارجیه، که باز اشاره می کنند که این اجتماع مثلین اجتماع زدین یا هم بحث قبلی کلمانه و شرعی کلمانه العقلی، اینا مربوط به امور تکوینیه است. از جاهایی که این بحث درش مؤثره در این بحثه که اگر کسی خودش مستفیه و میخواد، حالا آمدن او رو اجیر کردن برای اینکه بره حج، بحث میکنن که آقا این اجارش درسته یا نه، نیابتش درسته یا نه. خب گفتن یکی از شرایطی که در باب اجاره این است که متعلق اجاره مقدور اجیر باشه، و اینجا چون خود اجیر مستطیعه و حج برش واجبه، پس این عمل مورد اجاره دیگه برای او مقدور نیست. مقدور نیست یعنی قاعده رو میارن العجز الشرعی کالعجز العقلی، گویا اصلا عقلا دیگه قادر نیست. پس عقلا قادر نیست پس این اجارهش باطله. العجز الشرعی کالعجز العقلی. مرحوم هاشمنطقی آملی رضوان الله تعالی علیه یک شرحی ایشون داره بر غربه به نام مصباح الهدى در جلد 12 صفحه 115. ایشون این فرض رو که مطرح میکنه، این نظر مشهوره، مشهور میگن این آدم اجیر، این متعلق اجاره مقدورش نیست، العجز الشرعی کالعجز العقلی، لذا این اجاره باطله. و اگر گفتیم اجاره باطل رفت حج رو هم انجام داد، این از طرف منوبان واقع نمی شود و استحقاق و اجرت المسما رو نداره چون اجاره باطل. ایشون می فرمد لایت و مافی لبطلان مقایست الایجاب تکوینی المتعلق به احد الزدین به ایجاب تشریعی. معلوم میشه ایشون هم همین مفهوم امام رو داره. مرحوم هاشمنطقی آملی جامع مقبول و منقول بوده، یک حاشیه خیلی خوبی هم بر منظومه سبزواری داره ایشون، و این شرح قربشون هم به نام مصباح الهدى بسیار کتاب دقیق و روانیه. آقایی که اگر بخونی یه دوره، حالا یه دوره کامل هم نشده، مصباح الهدى حتی اقیهش عجیب، این مقدارش که چاپ شده بسیار خوبه. همین مقدار رو یه دوره وقتی مقایسه بکنید نکات خیلی خوبی در روانم هست. بسیار ایشون هم در حاشیه‌اش بر منظومه خیلی خوش قلمه، هم در این شرحی که بر غربه نوشته. ایشون هم فقط به بطلان مقایست ایجاب تکوینی المتعلق به احد الزدین بل ایجاب تشریعی المتعلق به فإن الإيجاب التكويني المتعلق به يوجب سلب القدرة تكوينا عن ضد الآخر. در تكوين اگر انسان قدرتش رو صرف بر یک ضدی کرد دیگه قدرت بر ضد دیگر نداره. اما میفرماید و هذا خلاف الإيجاب التشريعي فإن وجوب احد ضد این تشریع لا یوجب تحریم از ضد الآخر. لذا فرمود شما گرفتار این قیاس شدید، این قیاس شما رو به این نتیجه رسونده. در نتیجه ایشون میخواد بگه نه، این حالا درسته حج خودش رو الان تأخیر انداخته، انجام نداده، برای خودش وجوب فوری داره، اما معصیتی کرده، اما این اجاره صحیحه، از طرف نارمنوبان هم واضح میشه. مرموم واضح من قدسی رو در بحث هشت همین نظر رو دارم. باز خواستید مراجعه کنید در مورد این بحث به حاشیه مرموم اصفهانی جلد یک صفحه 287، اونم باز به هم برمیگرده به همون مطلب اول که آیا در عبود و ایقاعات تعلیق هست یا تعدیل نیست. و آخرین مورد شما یادتون هست ما وقتی در بحث براعت و حالیم تشکیل داشتن حدیث رفت رو مفصل مورد بحث قرار دادیم. رفع امالا یعلمون رفع امتی تسعه، اونجا یک بحثی که واقع شد این بود که آیا این رفع رفع تکمیلیه یا این رفع رفع تشریعیه. خود این آثاری در این که آیا ما چیزی در تقدیر بگیریم اینجا یا در تقدیر نگیریم، آثار خوبی رو همونجا ما برش مترتب کردیم. و آخرین مورد در بحث خلل در نماز به کتاب خلل امام مراجعه بفرمایید صفحه 4. خب ببینید الان همین بحثی که خوندیم آقای لطیفی هم روز فردان این بحث ثمره این داره، آیا شارع مبتلیت یکی از احکام وضعیت است، مبتلیت رو میتواند مستقلن وضع کنه بگه من خنده را یا حالا مثال دیگه زیاده در نماز من زیاده را جعلتها مبتلن به سلام مبتلیت. خب زیاده در نماز شما نماز آوردین مأمور به آورده شده یه اضافه آوردین، خود این مبتلیت که از مأمور به نمیشه انتزاع کرد، راهی وجود نداره که شارع بیاد مستقلا انتزاع بکنه. امام در اونجا میفرمان الا ان للشارع جعل المبتلیت استقلالا فإن التحقیق صحة الجعل استقلالا فی الوضعیات مطلقا، چون همین مبنای امام این است که جعل استقلالی در وضعیات مطلقا هست و منها المانعیت و انبله و ناقضیت و مبتلیت. بعد می فرماید و توهم و کون تشریک تکوین فلا یوقن جعل و سببیت و نحوها مستقلن قد فرغنا عن بطلان این محله. کسی نیاد بیا همونطوری سببیت تا سبب خارجی نباشد ما سببیت انتظار نمیتونیم بکنیم، این جان با یه چیزی نباید قابل انتظار نیست و جعل استقلالی درش امکان نداره. میفرمان نه، ما قبلا اثبات کردیم که این مطلب مطلب باطلیه. پس ببینید چقدر در جای جای فقه و اصول و در بحث واجه مشروط اونم فراموش کردیم، اونو در واجه تو بحث خودمون گفتیم، در بحث واجه مشروط این بحث خیلی مؤثره، همانطور که در بحث تعلیق در انشاء بحث هست، در خود واجب مشروط هم این بحث عرض میکنم که آثار داره. لذا من تقاضا بین آقایون حتما دنبال بکنید این رو موضوع. حالا ببینید اشکالی که الان تو زمان ما پیدا شده این است که برای اینکه بخوایم حالا سطح 3 بگیریم، سطح 4 بگیریم، دنبال این تحقیقی ما میوید. اما علمای سابق اینطور نبود، اونا دنبال این بودن که یک موضوعی رو پیدا کنن، خودشون تحقیق کنن، یه رساله رو در اون زمینه از خودشون به یادگار بذارن. مثلا حالا اون زمان ها که نبود این مسائل، و واقعا الان باید حوزه این مسئله رو گذرا برای خودشون حل بکنن. ما اگر بخواییم رساله رو بنویسیم در حد این که بریم یه دفاع بکنیم، یه مدرکی به ما بدن، این اون چیزی که در حوزه هست نیست، اون چیزی در حوزه باید باشه نیست. همین بحث رو شما تحقیق کنید، مفصل هم تحقیق کنید، ببینید عامه چی میگن در این مسئله، اصلا چطور شده این در فقه اصول ما این بحث آمده، آیا از فلسفه وارد شده. اونایی که طرفدار قول اولن کیان، اونایی که طرفدار قول دومن کیا هستن. اگه واقعا برید توی مباحث و مشورت کنید با کسانی که اطلاع دارن از این مباحث، به نظر من رساله بسیار خوبی میشه. چی فرمودید؟
این به نظر من فایده نداره. ما میتونید شما یه مثال بزنید که حکم تکلیفی نباشه، وضعی محض باشه. یک بعد بین جعل استقلالی، جعل انتظاری،
ملیت وضعی محض دیگه.
خب ما چه فرق، من اگه مثلا
حالا ما همه در قصه سرمون میمید کنیم،
نه درست،
احکامیست که استقلالا وضع شده.
ما چی هست؟ ما چه فرق جعل استقلالی شه تبایش انتظارش میتونه بزنید که فرقی که
مرموز باشه؟ خب ازدید رو برسه اونجا عرض میکنیم، اونجا دعا یکی از نقاطی که بیان میکنیم همینه، بگیم آقا ممکنه یه جایی ملکیت باشه جواز تصرف نباشه،
نه
قابل مناقشه باشه. اما همین شیء شیء میفرماید ملکیت رو ما از جواز تصرف استفاده میکنیم. اشکال مهمه به شیء اونجا این است که ما جاهایی داریم ملکیت هست، جواز تصرف نیست. مثل کجا؟ مثل صفی، کسی که افلاس داره، صفی یا صفی، اینا ملکیت دارن، مجنون ملکیت دارن، جواز تصرف ندارن. چرا همه قائله؟ نه این دیگه هیچ کس اونجا نیست که بگم ملکیت نیست در اونجا. یا ممکنه از اون وقت آقا همین اشکال ها دیگه بشه که باید سرجور خودش باید این جایی هست جواز تصرف هست، ملکیت نیست. اونجایی که اباحه مطلقه است، اباحه کسی مال خودش و دیگری اباحه مطلقه میکنه، این ملک اون نشده، اما جواز تصرف براش وجود داره. نه بدا، حالا در اون مثال میزنی در حق الماره چی میگیم؟ در حق الماره میگیم بنابرای قول مشهور ماره میتونه یه مقدار استحقاق داره بخوره، اما ملک اون نمیشه، ولی تو نمیتونه برداره ببره. مواردی هست که بخواه عرض بکنم این اثر داره، این همون قسم دوم و روی هم قسم اول دوم مهم بود، اما شد اونی که مؤثر کرده در این حصول اون قسم سومی که حالا بخواستم این روز رو شروع کنیم دیگه بحث نشد. اما این بحث هم به نظر من بحث رو چی برداره؟ خیلی خوب را تحقیق کنید شما، نه رو نظر امام و ما تبعیه کنیم، مطلقا اصلا نباید ما قواعد تکوینی در تشریح بیاریم، مطلقا به هیچ وجه
تکوین
قرآن تشریح قرآنش به اعتبار معتبره، معتبر میتونه این رو اعتبار بکنه منتزعاً از یه جایی، بدون اعتبار کنه مستقلن. بله معتبر حتی اجتماع نقیزینشو الان اعتبار میکند نقیزین رو، مانعی نداره. ولی این نکته رو عرض کنم، ببینید باید در همون جایی که مسئله اجتماع نقیزین رو میگفتیم باید اونجا عرض میکردیم. ببینید اعتبارش مانعی نداره، من اعتبار میکنم نقیزین رو، اما یا اعتبار میکنم بود و نبود یک حکمی رو، اعتبارش که امکان داره اما لغوه، حکیم کنه لغو نمیکنه، نه اینکه استحاله ذاتی داشته باشه، نسبت به حکیم استحاله ذاتی هم داره اما نسبت به موالی عرویه اعتبار کنه هم بود و هم نبود رو، اعتبارش که امکان داره. شما اجتماع نقیزین در ذهنتون ممکنه یا نه؟ بله ممکنه. احسن تو، پس در عالم اعتبار مانعی نداره، در عالم اعتبار مانعی نداره. لذا نمیشه حالا همینجا عرض بکنم تفسیر دلیلی که از قول امام بیان کردیم تفسیر معنا نداره، تفسیر نمیشه در اینجا داره. خب دقت فرمود آیا شیعه چی گفتیم؟ نه از بفرمود ها؟ همین متوجه شد شما که اشکال خوبی گردی سالونی دو سه جمله اصلی آخر رو این مطلب معروفه. حالا ولو باز این قیاس هم قیاس منفارقی رو گفتن در درس امام آقای سبحانی اشکال میکردن، اشکالی که میکرد یه روش به جواب امام نمیده شروع میکرد و بقیلی شرم زدن امام فرور اقلا اشکال میکنی گوش کن. برای هر که الان اونو قیاس این محفظ و محفظ به این اخترا و سرعی ها بلا عرض میکنم که این رو حسن دقت کنید، چون طبق دلیلی که امام آوردن که حقیقت اعتبار به ید معتبره، طبق اون یه قابلیت تفصیل نداره، همه جا همین طوره. ولی باز مجال برای تحقیق هست، شما رو دنبال کنید بتونید تحقیق خوبی در این زمینه ارائه بدید، بسیار خوبه. حالا میمونه قسم سوم، فردا که روز عرفه است و بله آقا کشو بیاید فردا مرسل اصلا زنید عرض کنم اگرم نوسته باشه شما از حالا کاری میخواید بکنید. اولا التماس دعا داریم از آقایون با من روز عرفه، حالا ما نه موفقیم که در حج باشیم نه موفق هستیم که در کربلا باشیم، ولی یه وقتی من این دعایی که در ماه رمضان که خیلی سفارش شده که انسان زیاد بکنه که ان تکتبنی من حجاج بینک الحرام، من به بعضی از دوستان میگفت اونم داره فی آمی هازا و فی کل آم، گفتم این معناش نیست که هر سال ما حج بریم، این معناش است که اسم ما رو هر سال جزء حجاج خدا قرار بده. این تصریحش دیگه ان تکتبنی، نه این که ان توفقنی لعداء مناسک الحج فی آمی هازا و فی کل آم، نه من رو هم جزء حجاج قرار بده. لطف و کرم و فضل خدای تبارک و تعالی این اقتدار رو داره که اگر ما واقعا بخواهیم و از این که الان در اون فضا و اون مواقف نیستیم یا در کربلا نیستیم، خدا ما رو هم جزء حجاج قرار بده هم جزء زوار قرار بده. و این انشاءالله امیدوارم خدا به فضل کرمش برای همه ما مقدر کنه. حالا یادم در دعای عرفه از همه التماس دعا داریم و برای خودمون و خودتون دعا کنید که خدا ابواب علم رو، ابواب حکمت رو، ابواب معنویت رو، این بقیه اون به که حالا باقی مونده که چقدر هستان نمیدونه، این مشمول از معارف قرآنی و فقهی و علمی و اعتقادی بشه و عمر ما انشاءالله در این مسیر صرف بشه. و دعای مهم ما، مهمترین دعا، حسن العاقبه است. از خدا بخواهیم، چون واقعا این خیلی مهمه و و اگر انسان لحظه ای قفلت بکنه مبتلا به سوء العاقبت میشه. خدا انشاءالله عاقبت همه ما رو خدمه بخیر کنه. روز شنبه انشاءالله خدمت میرسیم و صلی الله علیه و سلم.